5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. بریتانیا از ارائه پیشنویس قطعنامه پیرامون سوریه به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد. وقوع چندین انفجار در عراق 51 کشته بر جای گذاشت. دور آینده مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 5 مهر ماه برگزار می شود. درود شنونده گرامی. بریتانیا قصد دارد پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد که در صورت تصویب راه برای اقدامات احتمالی علیه حکومت سوریه هموار می شود. به گزارش رویترز در این قطعنامه بندی برای انجام اقدامات لازم برای محافظت از غیر نظامیان پیش بینی شده که عملا امکان عملات نظامی علیه حکومت سوریه را با مجوز سازمان ملل فراهم می کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در توییتر شخصیش خبر داده است که این قطعنامه اواخر وقت چهارشنبه امروز به شورای امنیت ارائه خواهد شد. امروز انفجار چند بمب در بغداد دست کم 51 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دست کم 11 انفجار امروز در مناطق اکثراً شیعه نشین در بغداد روی داده که شدیدترین آنها در منطقه کاظمیه بوده است. در ماه‌های اخیر شدت گرفتن منازعات مذهبی در عراق باعث کشته شدن بیش از 3000 تن شده است. تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام دور تازه‌ای از مذاکرات به توافق رسیدند. یکی از سخنگویان آژانس بین المللی انرژی اتمی با تایید این گزارش به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته این مذاکرات روز 27 سپتامبر 5 مهر ماه در وین انجام خواهد شد. این دور از مذاکرات اولین گفتگوهای ایران و آژانس از زمان آغاز به کار حسن روحانی محسوب می شود. قرار است گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران به زودی منتشر شود. هیئت دولت ایران امروز محمد باقر نوبخت را به عنوان سخنگوی دولت انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت در اولین اظهاراتش پس از انتخاب به عنوان سخنگوی دولت از ارائه اصلاحی قانون بودجه سال 1392 در روز 10 شهریور ماه به مجلس شورای اسلامی خبر داده است. ساعت 17:02 ایران، اینک بخش اول برنامه ای را می شنوید که به مناسبت 60 سالگرد یکی از رویدادهای بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران، کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32.
60 سال گذشته از آن روزی که ایرانیان در رادیوی ملی صدای هیجان‌زده مهدی میراشرافی نماینده مجلس شورای ملی را شنیدند و او پشت میکروفون با خوشحالی خبر سقوط محمد مصدق را اعلام کرد. 28 مرداد سال 1332 خورشیدی روزی است که به پیشانی تاریخ معاصر ایران چسبیده و در کنار رویدادهایی چون کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی، اشغال ایران در شهریور 20، سرکوب اسلامگرایان در خرداد 42 و انقلاب اسلامی در سال 57، یکی از نقاط عطف سرنوشت قرن بیستمی ایرانیان است. یکی از آن روزها که گویی مسیر تاریخ تغییر می کند و تأثیراتش برای همیشه در سیر تحولات جاری می ماند. در این 60 سال آنچه در 28 مرداد رخ داد بارها مرور شده، بررسی شده، مقاله و کتاب شده و الهام بخش بوده برای خلق شعر و ترانه و موسیقی و آهنگ و داستان و رمان و نقاشی و سینما و حتی اپلیکیشن آیفون و کمیک استریپ. کما بیش و برای 28 مرداد و سقوط مصدق هر کس تحلیلی دارد و حرفی برای گفتن. یکی آن را کودتای ننگین مینامد و دیگری قیام غرورآفرین مردم وطن دوست. یکی میگوید آنچه در این روز رخ داد مایه بدبختی همیشگی ایرانیان شد و به خاطر 28 مرداد دموکراسی از ایران رخت بربست. یکی دیگر میگوید هر آنچه همین امروز از مملکت باقی مانده به خاطر همان 28 مرداد است که اگر اتفاق نیفتاده بود کمونیست ها کشور را به دست گرفته بودند و استقلال و تمامیت ارضی مملکت ایران را فدای خواسته ها و نیازهای برادر بزرگتر در آن سوی مرزهای شمالی کرده بودند. این میانگویی ایرانیان هنوز با 28 مرداد به صلح نرسیدند و با خیالی آسوده وقایع این روز را لای کتاب‌های تاریخ جا نگذاشتند. به ویژه دولت مردان ایران امروز در اظهار نظرهای متناقض به رغم اینکه اسلامگرایانی هستند همسو با اسلامگرایان مخالف مصدق و موافق سرنگونی او، اما باز وقتی پای مجادله و دشمنی با ایالات متحده آمریکا پیش کشیده می‌شود ناخنکی هم به این روز می‌زنند و با عبارت معروف کودتای ننگین CIA یادآوری می‌کنند که روابط دو کشور ایران و آمریکا هنوز گاهی سر گره 28 مرداد معطل تاریخ است. رادیو فردا در سلسله برنامه‌های سقوط که پخش آن از امروز آغاز می‌شود و شما هم اکنون شنونده نخستین قسمت آن هستید، 28 مرداد را مفصل‌تر از همیشه خواهد کاوید. در این سلسله برنامه که تا پایان سال 92 ادامه خواهد داشت، بازیگران کلیدی دهه 20 و دو سال نخست دهه 30 بررسی خواهند شد. از محمد مصدق، قهرمان ملی کردن نفت، تا محمد رضا شاه پهلوی، حزب توده، اسلامگرایان، جبهه ملی و احزاب درون این جبهه، تا شرکت نفت انگلیس و ایران و دول قدرتمند بریتانیا و آمریکا، موضوعات قسمت‌های مختلف این سلسله برنامه‌ها خواهند بود. همچنین رویدادهای سرنوشت ساز دوره زمامداری محمد مصدق مانند قیام 30 تیر، تظاهرات 9 اسفند در برابر کاخ پادشاه و خانه نخست وزیر، ترورهای سال 32، بنبست مذاکرات نفت، انحلال مجلس و در نهایت کودتا در 25 و 28 مرداد با جزئیات در این برنامه‌ها بررسی خواهند شد. و بعد از آن از تأثیرات سقوط مصدق بر نظام پادشاهی مشروطه، شخص پادشاه و سالهای زمامداری او خواهیم گفت و همچنین سرکوب خشن و گسترده منتقدان و مخالفان محمد رضا شاه پهلوی بعد از وقایع این روز. چه طرفدار مصدق و خشمگین از کودتای ننگین و چه شاه دوست و وفادار به رستاخیز ملی و چه اگر در تلاشید بی طرف باشید و بی هیچ قضاوتی به 28 مرداد نگاه کنید، همه می توانید در این سلسله برنامه در سایه تلاش بی طرفانه‌ای برای فهم آنچه 60 سال پیش رخ داد همراه من کیوان حسینی باشید. نخستین قسمت سلسله برنامه سقوط به مهمترین شخصیت 28 مرداد اختصاص دارد. محمد مصدق، سیاستمدار کهنه‌کار محترمی که در پایان دهه 20 خورشیدی با قدرت سیاسی کم سابقه ای نسبت به تمامی رجال زمان خود ریاست دولت را به عهده گرفت و اساساً تصمیماتش، خلق و خویش، خواسته هایش و آرمان‌ها و آرزوهایش بر تک تک پیچ و خم‌های مسیر منتهی به 28 مرداد تأثیر گذاشت. او موافقان و مخالفان پرشوری دارد و در کتاب‌هایی که درباره‌اش نوشته شده همیشه بین یک قهرمان ملی با روحیاتی دموکرات و آزاداندیش با رهبری دیکتاتورمنش و تندخو سرگردان است. محمد مصدق کیست و در آغاز دهه 30 او چگونه به قدرت میرسد و خود را به عنوان قهرمان ملی در دل گروهی از ایرانیان ثبت میکند؟ مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در لندن، میگوید که قصه زندگی محمد مصدق از سالها پیشتر آغاز میشود.
دکتر مصدق اینجور نبوده که در دهه 20 در واقع رجل سیاسی بشه. قبل از دهه 20 و حتی قبل از مشروطه و در سالهای نخست مشروطیت هم به عنوان یک اشرافزاده تحصیل کرده مطرح بود.
اما خاندان قاجار خانواده‌ای بسیار بزرگند و در دهه‌های نخست پادشاهی مشروطه ایران، چه در زمان قاجار و چه در زمان پهلوی، گروه بزرگی از رجال سیاسی دوران با خاندان قاجار پیوندهای خانوادگی داشتند. برای کشف میزان نزدیکی مصدق به قاجار، جلال متینی، نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، برای من از روابط خویشاوندی وی با قاجاریه میگوید.
مادرش خانم نجم السلطنه دختر عموی ناصرالدین شاه است، خالش زن مظفرالدین شاه است، داییش فرمان فرما از رجال معروف دوره قاجاری است. و در نتیجه او نمیتوانسته، نه او، اگه من و شما هم جای او بودیم، ما نمیتوانستیم علایق خانوادگی خودمون رو به طور کلی نادیده بگیریم.
و البته اعتبار و اهمیت خانوادگی مصدق به شاهزاده بودن خانواده مادری او خلاصه نمی شود. پدر محمد مصدق نیز برخواسته از یک خاندان صاحب نام در دستگاه اداری قاجاریه بوده. مجید تفرشی.
پدرش و پدرانش میذارید در طلاعی آشتیانی که وزیر دفتر ناصرالدین شاه بود و کلن میدونید آشتیانی ها و فراهانی ها و تفرشی ها در یک دوره از تقریبا از فتحعلی شاه تا ناصرالدین شاه به خصوص نظام دیوان سالاری و اداری و مالی دربار قاجار دستشون بود و پدر دکتر مصدق هم جزء این دسته بود.
این اشرافزاده قاجار در سال 1261 خورشیدی در تهران به دنیا آمده و از همان سالهای کودکی به روایتی در 9 سالگی به واسطه نفوذ پدرش میرزا هدایت الله وزیر دفتر در ردیف مستوفیان حقوق بگیر قرار گرفته و عملا در دوره ناصرالدین شاه قاجار وارد دستگاه دیوان سالاری قاجاریه شده. او همان شغلی را برگزید که پدرانش در دستگاه انجام می‌دادند، مستوفی، یعنی حسابدار کل یکی از ولایات ایران که به نوشته خود مصدق همواره با فرمان شخص شاه انتخاب می‌شد. با توجه به تاریخ تولد مصدق، او در زمان پیروزی انقلاب مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد ماه سال 1285 خورشیدی 24 ساله بوده. نگاهی به سلسله وقایع زندگی این کارمند عالی رتبه در آن سالها نشان می‌دهد که او در فاصله کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب مشروطه شغل مستوفی را واگذاشته و برای تحصیل به سوئیس و فرانسه سفر کرده است. و این زمانی است که در تاریخ نگاری مشروطه محمد مصدق برای نخستین بار ظهور می کند. بدین شکل که مجید تفرشی می گوید.
اگر روزنامه های بعد از مشروطه را ببینید، مثلا روزنامه شرق که یک جوانی به نام سید زیادین طباطبایی منتشر می کرد، توش مصاحبه‌ای داره از مصدق که دانشجویی است در سوئیس، ترجمه است از این روزنامه سوئیسی که مصاحبه کرده با مصدق، چون مصاحبه مهمیه، قبل از اینکه به فرانسه بره به فرانسه و سوئیس بره برای ادامه تحصیل هم باز مطرح بود.
البته سفر مصدق به اروپا و دوره‌ای که در کشورهای فرانسه و سوئیس گذرانده از جمله دوره‌های زندگی اوست که اطلاعات بسیار محدودی درباره آن وجود دارد. درباره آنچه از این دوره می‌دانیم و نمی‌دانیم، عباس میلانی مورخ و استاد دانشگاه استنفورد می‌گوید:
بدون اونجا گرفتاری روانی پیدا کرده و به لحاظ این گرفتاری که هنوز ابعادش دقیق روشن نشده به ایران برمیگرده، می‌دونیم دوباره به اونجا میره، ازدواج کرده، ازدواجش رو می‌دونیم مادرش براش ترتیب داده. نکته‌ای که شاید کمتر دانسته است این است که در دورانی که در پاریس بود با یک خانم فرانسوی خیلی رابطه نزدیکی پیدا می‌کنه، با او مصاحبه می‌کنه در مورد مسئله زنان که بعد مصاحبه طور خیلی مرموزی گم میشه، یعنی تنها شماره‌ای که در آرشیو فرانسه نیست اون شماره ایست که این مصاحبه بین این خانم و دکتر مصدق هست در مورد مسئله زنان هست.
به هر روی مصدق با مدرک دکترای حقوق به ایران باز می‌گردد و عنوان نخستین ایرانی را که چنین مدرکی دریافت کرده برای همیشه به خود اختصاص می‌دهد. از اینجا او تبدیل می‌شود به دکتر مصدق و عنوان دکتر برای همیشه با نام خانوادگی او همراه می‌شود. حالا این جوان تحصیل کرده اروپا رفته با نفوذ و اعتباری که ریشه‌های خانوادگیش برای او به ارمغان می‌آورند و همچنین تجربه کاری در امور مالی و اداری آماده است تا مدارج ترقی را یکی پس از دیگری طی کند. مجید تفرشی برای ما می‌گوید که از زمان بازگشت به ایران تا کودتای سوم اسفند توسط رضاخان میرپنج مصدق چه می‌کرده؟
اول وارد وزارت مالیه میشه و بعد در حکومت سامسون سلطنه از معاونت وزارت مالیه استعفا میده، بعد زمان رو به سوق دلایل مختلفی کنار میره، به خصوص مخالفت با سیاست های طرفداری انگلیسی سوق الدوله و همینطور ادامه داره تا قرارداد 1919 که باز این ماجرا مخالفت ادامه داره. وقتی که مشیر الدوله میاد سر کار به عنوان وزیر عدلیه برمیگرده به ایران، برای اولین بار وزیر میشه مصدق. زمانی که کودتا سوم اسفند رخ میده والی فارس بود مصدق و طبیعتاً با کودتا مخالفت میکنه. وقتی میگیم طبیعتاً، دلیلش اینه که هم به دلیل ماهیت طرفداری بخشی از هیئت حاکمه بریتانیا از کودتا 1999 و ماهیت ضد درباری کودتا، طبیعتاً مصدق نمیتونه درباره قاجار بنظر مصدق نمیتونه باهاش مخالفت نکنه و چون اکثر رجال ملی هم با کودتا مخالفت میکردن و بنابراین از استعفای خودش استعفا میده و پناه میبره به ایل بختیاری.
در قسمت بعدی سلسله برنامه‌های سقوط خواهیم شنید که چگونه مصدق بعد از سقوط کابینه سید ضیاء به تهران باز می‌گردد و دوباره وزیر می‌شود. اینکه چطور تا آخرین روزهای حیات سلسله قاجاریه با انقراض این سلسله مخالفت می‌کند. تبعید و خانه‌نشینی در دوره اقتدار رضا شاه پهلوی و بازگشت دیگر به عرصه سیاست ایران بعد از شهریور 20، و گام نهادن در راهی که حیات سیاسی مصدق و سرنوشت ملتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همه اینها در سه‌شنبه آینده در قسمت دوم برنامه سقوط.